نیمه شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. در نیمه شب ایران ما با شما هستیم. 15 ثانیه جمعه در تهران، در آغاز ثانیه های 26 دی ماه در ایران، ما به شما سلام میکنیم. شما شب زنده دارانی که همراه رادیو فردا هستید. آزاده اسدی هستم و با بخش های مختلف خبری و تحلیلی در مجله نیمه شب رادیو فردا با شما خواهم بود، با بخش های مختلفی که همکارانم برای شما تهیه کردند. اجازه بدیم مجله نیمه شب رو هم مثل همیشه با خبرها شروع کنیم با همکارم حسین قوینی.
با درود فراوان. دادستانی بلژیک میگوید روز پنجشنبه در جریان عملیات ضد تروریستی در شرق این کشور 2 تن کشته و 1 نفر دستگیر شده است. به گفته دادستانی سطح هشدار در برخی نقاط بلژیک بالا رفته است. در همین زمینه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر از محل خواهید شنید. وزیر خارجه آلمان میگوید که مذاکرات هسته‌ای ایران وارد مرحله سرنوشت‌ساز شده و طرفین باید از این فرصت استفاده کنند. محمد جواد ظریف، همتای ایرانی وی، نیز این مذاکرات را فرصتی برای دستیابی به صلح و امنیت دانسته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، محمد جواد ظریف در کنفرانس خبری مشترک با والتر اشتاینمایر در برلین گفت ما 11 سال را از دست دادیم و شرایط بهتر نشده است. به همین خاطر هم به گفته او باید از این فرصت برای دستیابی به عدالت، صلح و امنیت استفاده کنیم. وزیر خارجه ایران سپس به نقش آلمان در مذاکرات هسته‌ای اشاره کرد و گفت که او اطمینان دارد با مشارکت آلمان میتوان به این هدف دست یافت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزیر امور خارجه آلمان اظهار داشت که مجاری دستیابی به ایران به سلاح هسته‌ای باید بدون هیچ تردید و ابهامی به صورت دائمی مسدود شود و در عوض تحریم ها نیز گام به گام لغو شود. در خبر دیگر، محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی از اتحادیه عرب خواست ماهیانه 100 میلیون دلار به این تشکیلات بپردازد. آقای عباس این درخواست را روز پنجشنبه در نشست وزیران خارجه اتحادیه عرب در قاهره مطرح کرد. نزدیک به 2 هفته پیش در پی درخواست محمود عباس برای عضویت در دیوان بین المللی کیفری، دولت اسرائیل اعلام کرد از انتقال 120 میلیون دلار درآمد مالیاتی به تشکیلات خودگردان فلسطینی خودداری می‌کند. روز پنجشنبه سازمان ملل از اسرائیل خواست بیدرنگ انتقال درآمدهای مالیاتی فلسطینی را از سر بگیرد. در ایران، اصلاح طلبان شرکت کننده در همایش روز پنجشنبه شورای هماهنگی جبهه اصلاحات با صدور بیانیه خواستار تضمین شرایط برای برگزاری انتخابات آزاد، قانونمند و رقابتی در ایران شدند. شرکت کنندگان در این همایش رخدادهای چند روز اخیر مجلس را بسیار زشت، خشونت طلبانه و ناموجه توصیف کردند. شماری از سخنرانان این همایش نیز خواستار رفع حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد، سران معترضان به انتخابات ریاست جمهوری سال 88 و همچنین آزادی زندانیان سیاسی شدند. اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با ارسال پیامی به همایش اصلاح طلبان از دستندرکاران برگزاری انتخابات خواست که از اعمال شیوه هایی که به گفته او موجب محدودیت حق انتخاب مردم و گردش آزاد و قانونمند قدرت می شود خودداری کنند و خود را مکلف به اجرای قانون و حفظ انتخابات آزاد و رقابتی مردم بدانند. همچنان در ایران بودجه سال آینده دولت در واقع بر اساس نفت 40 دلاری تدوین می شود. به گزارش خبرگزاری فارس، علی طیب نیا، وزیر امور اقتصاد و دارایی ایران، صبح پنجشنبه در دیدار با آیت الله موسوی اردبیلی گفت با توجه به کاهش شدید بهای نفت، لایحه بودجه سال آینده که بر اساس فروش نفت به قیمت بشکه 70 دلار تدوین شده بود، با وضعیت فعلی بر اساس نفت بشکه 40 دلار اصلاح خواهد شد. و در خبر دیگر، وزیر کشور فرانسه اعلام کرد مرد مسلمانی که جان شماری از پاریسی ها را در جریان گروگانگیری نجات داد شهروند فرانسه می شود. برنارد کازنوو، وزیر کشور فرانسه، ضمن تقدیم تمجید در واقع از شهامت لسان عباسیلی، مرد 24 سالی پناهنده از کشور مالی، گفت که به او شهروندی فرانسه اعطا می شود. خانم آزاده،
خیلی متشکرم. حسین قدیمی، خبرها رو شنیدید در مجله نیمه شب رادیو فردا. یه بخش خبری دیگه ما خواهیم داشت، اگر بمونید با ما حدود 25 دقیقه آینده. عملیات ضد تروریستی پلیس در بلژیک دو کشته بر جای گذاشت.
دو نفر از مظنونین کشته شدن، یه نفرشون هم دستگیر شده.
غیبت محمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین ایران، در بزرگترین همایش اصلاح طلبان بعد از 6 سال.
بیشتر میتونیم نشانه ادامه سیاست برکنار کردن آقای خاتمی از حضور در فعالیت‌های سیاسی و مدنی دون.
و برنامه چهارکنج رو هم میشنوید اگر همراه رادیو فردا بمونید. یک مقام قضایی بلژیک دقایق پیش اعلام کرد که پلیس این کشور روز پنج شنبه دو مظنون را در جریان عملیات بر ضد گروهی که قصد انجام حملات تروریستی در سطح وسیع را داشتند به قتل رساند. رویترز گزارش داده که او گفته است در جریان این عملیات یک نفر هم بازداشت شده است. هیچ پلیسی در این عملیات مجروح نشده. اجازه بدید جزئیات این گزارش را از محسن صالحی بشنویم، خبرنگار رادیو فردا در بروکسل.
من حالا در بخش مولنبک بروکسل هستم. همین فکر کنم صدای هلیکوپتر بشنوین. پلیس در حال انجام عملیات ضد تروریستی برای دستگیر کردن چند نفر که هنوز مشخص نشده اینا چه افرادی هستن، ولی پلیس اعلام کرده اینا در حال برنامه‌ریزی بودن برای انجام عملیات تروریستی در بروکسل. سخنگوی دادستانی بلژیک هم اعلام کرد توی کنفرانس خبری چند دقیقه پیش، در حمله‌ای که در شهر وبریه انجام شده دو نفر از مظنونین کشته شدن، یه نفرشون هم دستگیر شده. وقویه یه شهری نزدیک مرز آلمان، حدود 1.5 ساعت تا بروکسل فاصله داره. در بروکسل هم در 3 منطقه شهر عملیات انجام شده، در منطقه مرکزی شهر، در منطقه مولنبک که در حال حاضر من در اونجا هستم، و در منطقه افکربیج، و همچنین در 2 منطقه حاشیه شهر بروکسل به نام زاونتن و ویلبورد هم عملیات های انجام گرفته. یعنی هنوز مشخص نیست در بقیه نقاط کشور هم عملیات های انجام شده یا نه. سخنگوی دادستانی اعلام کرده که فردا ساعت 11 صبح یه کنفرانس خبری برگزار میشه و در اون کنفرانس خبری مشخص میکنن که دقیقاً چه تعداد بازداشت شدن و علت بازداشتشون چی بوده. باید این نکته هم اضافه کنم که پلیس اعلام کرده که چند نفر از این مظنونین در چند روز گذشته از سوریه برگشته بودن. طبق اطلاعاتی که به بیرون دست کرده، حدود 400 شهروند کشور بلژیک در حال حاضر در سوریه و عراق هستند و حدود جمعیت مسلمانان تو کشور بلژیک 6% جمعیت کشوره و چیزی حدود 700 هزار نفر.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
جزئیات بیشتر رو در مورد همین اتفاق در بلژیک میتونید از سایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. اما دور بعدی مذاکرات ایران و گروه 5+1 از روز 28 دی ماه از سر گرفته میشه، اما در همین فاصله از روز چهارشنبه مذاکرات دو جانبه ایران و آمریکا شروع شده و این مذاکرات با دیدار وزرای خارجه آمریکا در ژنو در سوئیس آغاز شد. اما بشنویم جزئیات بیشتر رو در مورد روز اول این مذاکرات دو جانبه معاونان که به پایان رسید. هانا کاویانی همچنان در ژنو هست. برای ما بگو هانا، امروز چه گذشت؟
سلام میکنم به تازه دلار شنوندگان مجله نیمه شب رادیو فرابر. دور دوم مذاکرات ایران و آمریکا در سطح معاونان وزرای خارجه هم در شهر ژنو حدود ساعت 8:30 شب به وقت ژنو به پایان رسید و پس از اون که وزیر امور خارجه ایران هم صبح روز پنجشنبه ژنو رو به مقصد برلین ترک، دو طرف ایرانی و آمریکایی ساعت‌ها گفتگوهای فشرده در اتاق‌های مذاکره رو ادامه دادن. به نظر میاد اون مسئله تسریع مذاکرات که وزرای خارجه آمریکا و ایران پیش از اومدن به شهر وین دلیل اصلی اومدنشون به وین در روز چهارشنبه خونده بودن، همچنان اولویت مذاکره کنندگان هست. باید در نظر داشت که علی‌رغم فرصت 7 ماهه‌ای که طرفین به خودشون دادن تا بار دیگه برای دستیابی به توافق جامع نهایی تلاش بکنن، اما در ماه آذر پس از مذاکرات وین اعلام شد که ایران و 5+1 باید در 4 ماه اولیه، یعنی تا اسفند ماه، به توافق سیاسی یعنی توافق بر سر چارچوب ها دست پیدا کنن و پس از اون تا تیر ماه تلاش کنن تا جزئیات این توافق جامع رو کامل کنن. یک مذاکره کننده ایرانی امروز میگفتش که او همچنان امیدواره که حتی پیش از اسفند ماه هم این توافق سیاسی به دست بیاد و به نظر میاد مذاکره کنندگان ایرانی هم جدیت رو ازش یاد میکنن و هم فضای مثبت مذاکرات رو.
اما وزیر امور خارجه ایران از شامگاه گذشته در بروکسل به سمی برای دو دیدار خیلی مهم در دو پایتخت مهم اروپایی داشت. دیدارهای خارج از ژنو چطور گذشت؟
بله، ایران به نظر میاد که به میز مذاکره در ژنو اکتفا نکرده و رئیس دفتر دیپلماسی ایران روز پنجشنبه ابتدا به برلین و سپس به بروکسل رفت تا با همتایان خودش دیدار بکنه. البته در کنار مسئله هسته‌ای درباره روابط دو جانبه و موضوع داغ این روزها گروه خلافت اسلامی هم گفتگوی انجام شده. من با یک تحلیلگر اروپایی که امروز صحبت می‌کردم میگفت که مسئله مهم برای ایران در این سفرها رفع قطعی تحریم‌های اتحادیه اروپا است، موضوعی که در اتحادیه اروپا مطرح شده اما تصمیمی درباره اون گرفته نشده هنوز و این تحلیلگر میگفتش که تصمیم نهایی بر سر این موضوع در سر میز مذاکره با همه کشورهای پنج به علاوه یک گرفته میشه. ایران معتقده که در قبال اقداماتی که در صورت توافق جامع انجام میده باید تحریم‌ها رفع بشه، اما طرف مقابل بیشتر تمایل داره که ابتدا این تحریم‌ها تعلیق بشه و سپس در یک بازه زمانی رفع بشه.
حالا ما به وقت ایران وارد روز جمعه 26 دی ماه شدیم، چه برنامه‌هایی در پیش روی وجود داره برای روز جمعه؟
بله، مذاکرات در روز جمعه همچنان شاید بشه گفتش در دو جبهه ادامه پیدا میکنه. در ژنو جایی که من هستم مذاکرات دو جانبه معاونان وزیر خارجه ایران و آمریکا از ساعت 10 صبح به وقت محلی حدود 12:30 ظهر به وقت تهران از سر گرفته میشه. همچنین پاریس پایتخت اروپایی دیگری است که میزبان دو وزیر خارجه خواهد بود، هم جان کری برای دیدار با رهبران فرانسه پس از رخدادهای اخیر در اون کشور به فرانسه میره و هم محمد جواد ظریف برای دیدار با همتای فرانسوی خودش لوران فابیوس که میدونیم موازه سرسختانه ای در قبال مذاکرات هسته‌ای داره راهی پاریس میشه. اینکه آیا وزرای خارجه ایران و آمریکا هم پس از دیدار روز چهارشنبه اون بار دیگر در ژنو دیدار بکنن موضوعی هستش که جان کری احتمال اون رو رد نکرده اما گفته باید دید که مذاکرات در ژنو چطور پیش میره و اونها رو به این نتیجه میرسونه که بار دیگه دیدار بکنن یا خیر.
خیلی متشکرم. از هانا کاویانی در ژنو با ما بود در بخش مختلف خبری در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه که این مذاکرات آغاز شده. هانا همراه ما بود، ما رو به روز کرده. از طریق توییتر رادیو فردا شما میتونید این اخبار رو دریافت کنید و همطور از طریق سایت ما radiofarda.com. اما ما منتظر شنیدن نظرات شما هستیم در مورد دور تازه مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهان.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شما میتونید از طریق وایبر و واتساپ هم برای ما پیام و نظرتون رو بفرستید به شماره 20420-725-970-30. اصلاح طلبان در بزرگترین گرد همایی خودشون بعد از 6 سال خواستار برگزاری انتخابات آزاد و رقابتی در ایران شدند. در این همایش اما محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران که از او به عنوان رهبر جریان فکری اصلاح طلبان یاد میشه حضور نداشت و تنها پیامی در این همایش از او خوانده شد. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
همایش سراسری اصلاح طلبان روز پنجشنبه توسط شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در تهران برگزار شد و اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی تنها برای این همایش پیام دادند. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در پیام خود به این همایش که پس از سالها محدودیت برای اصلاح طلبان برگزار می‌شد از مسئولین و دستاندرکاران انتخابات خواست بسترهای مناسب را برای جلب مشارکت حداکثری مردم و از جمله فعالیت رسمی و گسترده احزاب و تشکل‌های سیاسی مهیا سازند. او همچنین خواست از اعمال شیوه هایی که موجب محدودیت حق انتخاب مردم و گردش آزاد و قانونمند قدرت می‌شود خودداری کنند. محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران که از او به عنوان رهبر جریان فکری اصلاحات نام برده می شود نیست در این همایش حضور نداشت و او هم در پیامی ابراز امیدواری کرد که به فضای به تعبیر او سیاسی باز و سالم نزدیک تر شویم. علی اصغر رمضان‌پور تحلیلگر سیاسی ساکن لندن درباره دلایل احتمالی که منجر شده محمد خاتمی در همایش اصلاح طلبان حضور پیدا نکند و تنها به یک پیام کتبی از او اکتفا شده می گوید
عدم حضور آقای خاتمی در این کنفرانس بیشتر تایید کننده اون خبریه که پیش از این منتشر شده بود درباره منع شورای عالی امنیت ملی از حضور آقای خاتمی در مجامع عمومی و همینطور انتشار اخبار و بیانیه‌ها و خبرهای از او در رسانه‌ها. بنابراین این عدم حضور رو بیشتر میتونیم نشانه ادامه سیاست برکنار کردن آقای خاتمی از حضور در فعالیت‌های سیاسی و مدنی دون.
محمد رضا عارف از دیگر چهره‌های شاخص اصلاح طلب از جمله سخنرانان این همایش بود که با ابراز امیدواری از اینکه در آینده بتوانند نه تنها از پیام بلکه از حضور رهبر اصلاحات یعنی محمد خاتمی استفاده کنند گفت: مجلس فعلی پشتیبان دولت نیست و مهمترین مسئله‌ای که امروز اصلاح طلبان باید در کنار تقویت دولت دنبال کنند تکمیل پروژه انتخابات سال 92 با پیروزی در انتخابات سال 94 است. اصلاح طلبان شرکت کننده در همایش روز پنجشنبه شورای هماهنگی جبهه اصلاحات همچنین با صدور بیانیه‌ای خواستار تضمین شرایط برگزاری انتخابات آزاد، قانونمند و رقابتی در ایران شدند. علی اصغر رمضان‌پور درباره بیانیه پایانی همایش سراسری اصلاح طلبان نیز می‌گوید:
متاسفانه بیانیه فاقد بنیه تحلیلی دقیقی هست، از نظر نظری ناکافیه، از نظر عملی هم به مهمترین مسائل اشاره دقیقی نداره، لحن اون هم رسمی و در چارچوب همون زبان حکومتی هست. بنابراین در مجموع بجز اشارهی که داره به تمایل به نزدیکتر شدن به نیروهای اصولگرا، میشه گفت که نکته جدید و دقیق و مهمی در این بیانیه دیده نمیشه.
شرکت کنندگان در این همایش رخدادهای چند روز اخیر مجلس را بسیار زشت، خشونت طلبانه و ناموجه توصیف کردند. تعدادی از سخنرانان این همایش نیز خواستار رفع حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد و همچنین آزادی زندانیان سیاسی شدند.
گزارش وحید پورساد رو شنیدید در مورد اصلاح طلبان و بزرگترین گرد همایی اونها بعد از 6 سال که خواستار برگزاری انتخابات آزاد و رقابتی در ایران شدند. اما در این همایش از محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران خبری نبود. این موضوع برنامه ساعت ششم هست که جمعه بعد از ظهر از همینجا از رادیو فردا پخش میشه و شما میتونید در اون شرکت کنید.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار داده، توام با تبعیض میباشه.
همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می‌کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منجم؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی می‌گم.
ساعت ششم، هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافته این چی کار با تون میکنم.
همطور که گفتم موضوع برنامه این هفته ساعت ششم همایش اصلاح طلبان هست، گرد همایی اونها بعد از 6 سال و درخواست هاشون از جمله برای برگزاری انتخابات آزاد و رقابتی در کشور. میتونید تماس بگیرید با تلفن رادیو فردا و پیامگیر ما 2042-02-2112-2112 و شما تلفنتون رو بگذارید، همکارانم در ساعت ششم با شما تماس میگیرن. داستان تهران از ارسال پرونده جیسون رضاییان خبرنگار زندانی روزنامه واشنگتن پست در ایران به دادگاه انقلاب خبر داده. جزئیات رو از نوشین سید حسینی بشنویم.
عباس جعفری دولت‌آبادی روز چهارشنبه اعلام کرد که پرونده جیسون رضاییان با صدور کیفرخواست جهت رسیدگی به دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارسال شده است. جیسون رضاییان 38 ساله تیر ماه گذشته به همراه همسرش یگانه صالحی بازداشت شد. مدتی بعد خانم صالحی با قرار وثیقه آزاد شد، در حالی که آقای رضاییان به دنبال تمدید قرار بازداشت همچنان در زندان به سر می‌برد. از آنجا که جیسون رضاییان تابعیت دوگانه ایرانی آمریکایی دارد، پرونده او از جمله موضوعاتی است که مقام‌های ارشد ایران در خارج از کشور هم درباره‌اش به پاسخگویی می‌پردازند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه پیش از دیدار با همتای آمریکاییش برای مذاکره درباره مناقشه هسته‌ای وعده همکاری دولت برای حل پرونده خبرنگار زندانی واشنگتن پست در تهران را داد، اما تاکید کرد که این مسئله مربوط به قوه قضایی است. عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران روز چهارشنبه به سفر مادر جیسون رضاییان به ایران برای دیدار با فرزندش و همچنین ملاقات او با بازپرس پرونده فرزندش اشاره کرد. آخرین خبرهایی که درباره این روزنامه‌نگار منتشر شده حاکیست که وی در دادگاهی طولانی که 10 ساعت به طول انجامیده محاکمه شده است. در واکنش به این خبر، جان کری وزیر خارجه آمریکا از مقامات جمهوری اسلامی ایران خواست از طرح اتهامات مبهم علیه آقای رضاییان دست بردارند و او را هر چه سریع‌تر آزاد کنند.
نوشین سید حسینی گزارش می‌داد.
جامعه، مجله اجتماعی رادیو فردا.
شرایط درس خوندن توی ایران متاسفانه سخت.
برای کشور ایران اصلا چنین چیزی پسندیده نیست.
ما نمیدونیم در چه جامعه جهنمی زندگی میکنیم. همه داریم به هم آسیب میزنیم و آسیب میبینیم.
خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران با ما مجله جامعه رادیو فردا دنبال کنید.
اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی ایران گفته وقتی کنسرتی مجوز داره کسی اجازه مختل کردنش رو نداره. در یک سال گذشته اما بیش از 20 کنسرت موسیقی در چند شهر ایران لغو شده. سخنگوی وزارت ارشاد از اداره های فرهنگ و ارشاد استان ها خواسته تا برگزاری کنسرت های موسیقی رو با شورای تامین استان ها هماهنگ کنند. رضا جمالی.
در یک سال گذشته بیش از 20 کنسرت موسیقی در ایران به دلایل مختلف لغو شدند. این مسئله حتی واکنش اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی ایران را نیز در پی داشته است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، فرمانده نیروی انتظامی ایران در این باره گفت وقتی کنسرتی برای برگزاری مجوز دارد، کسی حق برهم زدن آن را ندارد، حتی اگر برگزاری آن کنسرت برخلاف تشخیص عده‌ای از مردم باشد. به گفته اسماعیل احمدی مقدم، پلیس حامی تصمیمات قانونی است و رفتارهای خلاف قانون را نمی‌پذیرد. یک روز پیش از این اظهارات، حسین نوش‌آبادی، سخنگوی وزارت ارشاد، در واکنش به لغو مکرر برخی کنسرت‌های موسیقی در چند شهر ایران، از نهادهای اطلاعاتی و امنیتی یاری خواست و خواستار هماهنگی بین اداره‌های فرهنگ و ارشاد با شورای تأمین هر استان شد تا موانع برگزاری این نوع برنامه‌های فرهنگی برداشته شود. همزمان پیروز ارجمند مدیر کل دفتر موسیقی وزارت ارشاد روز پنجشنبه به خبرگزاری مهر گفت برای حل مسئله موسیقی در کشور دیدارهای مستمری را با مراجع تقلید داشته است تا شاید آنها گره‌گشای مشکلات این حوزه باشند. حواشی برگزاری یکی از کنسرت‌هایی که اخیراً خیلی سر و صدا کرد، کنسرت گروه لیان در شهر بوشهر بود که با تجمع گروهی که خود را امت حزب الله می‌نامیدند تا حدودی به جنجال کشیده شد و باعث ورود نیروهای امنیتی و انتظامی به این قضیه شد. کنسرت این گروه موسیقی به خاطر آنچه که تهدید نظم عمومی و امنیت خوانده شد، در شیراز نیز لغو شد. پیش از آن نیز کنسرت‌های از موسیقی پاپ در شهرهای عراق، نیشابور، مشهد، بوشهر، اصفهان و ارومیه لغو شده بودند. برخی از این کنسرت‌ها به خاطر آنچه که نداشتن مجوز یا شایبه عدم رعایت موازین اسلامی در آن خوانده شده، لغو شدند. اما لغو برگزاری این کنسرت‌ها تنها دامن هنرمندان ایرانی را نگرفت و 27 مهر ماه گذشته آخرین برنامه هنرمند سرشناس ژاپنی کیتارو در تهران نیز لغو شد و بعداً اعلام شد که اداره اماکن نیروی انتظامی اجازه برگزاری پنجمین شب این کنسرت را نداده است.
گزارش رضا جمالی را شنیدید. این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
اینا بابت هر لاشه سعی که تحویل میدن یه پولی دریافت میکنن. میره اینقدر سگ رو میکشه میره میجزه تو بیابون.
یک زمانی میگفتن سگ نجس هست، هنوزم میگن بیشتر به خاطر بس مثلا خاری بود. دینما خوشبختانه در به اجتهاد به قول خود آقایون باز هست و میشه بعضی از چیزا رو طبق زمان عوض کرد.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 و 23 تکرار، جمعه ها ساعت 10 صبح و 15 به وقت تهران.
تکرار این برنامه رو میتونید جمعه بشنوید. روز پنجشنبه در لس آنجلس کالیفرنیا نامزدهای دریافت جایزه اسکار سال 2015 معرفی شدند. جوایزی که برندگان نهاییش 40 روز دیگه در بامداد دوشنبه 4 اسفندماه به وقت ایران معرفی خواهند شد. بابک غفوری آذر.
رقابت فشرده بردمن و هتل بزرگ بوداپست در جوایز اسکار 87 دو فیلمی که با نامزدی در 9 رشته پیشتازان دریافت جوایز اسکار امسال محسوب می شوند. این دو فیلم که آثار افتتاح کننده دوره های گذشته جشنواره های مهم برلین و ونیز بودند، از زمان نمایش تا کنون با تحسین و تمجید منتقدان مواجه شدند و پس از رقابت در جوایز گلدن گلوب حالا به رقابت نهایی و مهم اسکار رسیدند. هتل بزرگ بوداپست ساخته وس اندرسون که در رشته‌های مهمی چون بهترین فیلم، کارگردانی، فیلمنامه غیر اقتباسی، فیلمبرداری و تدوین نامزد دریافت اسکار شده، داستانی فانتزی از رابطه یک مدیر هتل با پیشکارش را در زمان میان دو جنگ جهانی در اروپا روایت می‌کند. She's been murdered and you think I did it. You're looking so well, darling. You really are. I don't know what sort of cream they've put on you down at the morgue, but I want some. This is Madame Bergman, ساخته ی الخاندرو گونزالس اینارریتو، روایت تلاش بازیگری فراموش شده برای بازگشت به صحنه اول نمایش است. او که زمانی بازیگر کاراکتری موفق به نام بردمن بوده، حالا در میانه مشکلات شخصی در حال بازی در یک نمایش در برادوی است. مایکل کیتون، بازیگر معروف دهه‌های گذشته، ایفاگر نقش اصلی این فیلم است، در حالی که شباهت‌های فراوانی میان نقشش در این فیلم و زندگی حرفه‌ای خود او مطرح شده است. او که به تازگی برنده جایزه گلدن گلوب برای بازی در این فیلم شده، یکی از 9 نامزدی فیلم بردمن برای دریافت جایزه اسکار محسوب می‌شود. کارگردانی، فیلمنامه غیر اقتباسی، بازیگری مرد و زن نقش‌های مکمل برای ادوارد نورتون و اما استون از دیگر نامزدی‌های فیلم بردمن در جوایز اسکار 2015 محسوب می‌شوند. We had it all. You were a movie star, remember? Who was this guy who used to be Birdman? I like that poster. You wrote this adaptation? I did, yeah. And you're directing and starring in your adaptation. That's ambitious. Are you afraid people will say you're doing this play to battle the impression that you're a... دیگر فیلم مورد توجه آکادمی اسکار در سال 2015 فیلم بازی تقلید است. فیلمی که در 8 رشته از جمله رشته‌های مهمی مانند بهترین فیلم و کارگردانی و بازیگری مرد نامزد دریافت اسکار شده است. این ساخته مارتن تیلدام داستان زندگی آلن تورینگ، ریاضی‌دان برجسته بریتانیایی، با بازیگری بندیکت کمبربچ را روایت می‌کند که در جنگ جهانی دوم با طراحی ماشینی توانست از عهده رمزگشایی پیچیده‌ترین سیستم اطلاع‌رسانی آلمان‌ها برآید. کایرا نایتلی از بازیگران این فیلم هم در رشته بهترین بازیگر زن نقش مکمل نامزد دریافت جایزه شده است. Everyone thinks Enigma is unbreakable. Let me try and we'll know for sure. Mr. Turing, do you know how many died because of it? I don't. 3. While we've been having this conversation. فیلم تحسین شده پسر بچگی ساخته ریچارد لینکلیتر هم به روند موفقیت‌هایش ادامه داده و پس از کسب 3 جایزه گلدن گلوب با نامزدی در 6 رشته اسکار از فیلم‌های موفق امسال محسوب می‌شود. پسر بچگی در رشته‌های بهترین فیلم، کارگردانی، فیلمنامه غیر اقتباسی، تدوین و بازیگران زن و مرد مکمل برای پاتریشیا آرکت و ایتان هاوک نامزد دریافت جایزه شده است. فیلم تازه کلینت ایستوود، سینماگر کهنه‌کار، هم از مدعیان اسکار امسال است. فیلم تک تیرانداز آمریکایی با بازی برادلی کوپر در 6 رشته از جمله بهترین فیلم و بهترین بازیگر نقش اول مرد نامزد دریافت جایزه شده است، با اینکه نام خود آقای ایستوود در رشته بهترین کارگردانی دیده نمی‌شود. Let me ask you a question, Chris. Would you be surprised if I told you that the Navy has credited you with over 160 kills? Do you ever think that you might have seen things or done some things over there that you wish you hadn't? Oh, that's not me, no. فیلم‌های ویپلاش، تئوری همه چیز و سلما هم 3 فیلم دیگر نامزد دریافت جایزه اسکار بهترین فیلم هستند که در این میان فیلم سلما با مضمونی درباره جنبش مدنی سیاه‌پوستان آمریکا با نامزدی در تنها همین رشته و بهترین ترانه از ناکامان فهرست امسال محسوب می‌شود.
دیگر فیلم کمتر مورد توجه قرار گرفته دختر گمشده ساخته دیوید فینچر است که تنها بازیگر زنش روزاموند پایک برای دریافت اسکار بهترین بازیگر نقش اول زن با رقبای قدرتمندی مانند ماریان کوتیار برای فیلم بلژیکی دو روز و یک شب، فلیسیتی جونز برای فیلم تئوری همه چیز و ریس ویترسپون برای فیلم وحشی رقابت می‌کند. در رشته بهترین فیلم خارج زبان، فیلم‌های ایدا از لهستان، لویاتان از روسیه، نارنگی‌ها از استونی، تیمبوکتو از موریتانی و قصه‌های وحشی از آرژانتین رقابت بسیار فشرده‌ای دارند و یک فیلمساز ایرانی تبار هم تلخون همزوی با فیلم کوتاهش به نام پروانه به نمایندگی از کشور سوئیس چشم به دریافت اسکار بهترین فیلم کوتاه دارد.
به رادیو فردا گوش می کنید.
همچنان با شما هستیم. مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. جمعه 26 دی ماه در تهران نیم ساعته که آغاز شده و ما همچنان در نیمه شب با شما هستیم. امیدواریم بتونید بمونید با ما و برنامه چهار کنج رو بشنوید. بعد از خبرهایی که حسین قوی میبره ما میخونیم.
با درودی دیگر بار، دادستانی بلژیک میگوید روز پنجشنبه در جریان عملیات ضد تروریستی در شرق این کشور 2 تن کشته و 1 تن دستگیر شده است. به گفته دادستانی سطح هشدار در برخی نقاط بلژیک بالا رفته است. به گزارش رویترز پلیس بلژیک اعلام کرد روز پنجشنبه در جریان عملیات ضد تروریستی در شهر شرقی ویویر در بلژیک 2 تن کشته شدند. پیشتر رادیوی RTBF شماره کشته شدگان را 3 تن اعلام کرده بود. دادستانی بلژیک میگوید آنها در صدد بودند حمله تروریستی انجام دهند و بر پایه این گزارش افرادی که در این شهر تحت نظر پلیس قرار داشتند هفته پیش از سوریه بازگشته بودند. بر پایه گزارش رویترز افراد مظنون به سوی پلیس تیراندازی کردند و ماموران پلیس نیز در واکنش به روی آنها آتش گشودند و 2 مظنون را از پای درآوردند. یک مقام محلی این عملیات را با اسلامگرایان افراطی مرتبط دانسته است. وزیر خارجه آلمان میگوید که مذاکرات هسته‌ای ایران وارد مرحله سرنوشت‌ساز شده و طرفین باید از این فرصت استفاده کنند. محمد جواد ظریف همتای ایرانی وی نیز این مذاکرات را فرصتی برای دستیابی به صلح و امنیت دانسته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، محمد جواد ظریف در کنفرانس خبری مشترک با والتر اشتانمایر در برلین گفت ما 11 سال را از دست داده‌ایم و شرایط بهتر نشده است و همین خاطر هم به گفته او باید از این فرصت برای دستیابی به عدالت، صلح و امنیت استفاده کنیم. وزیر خارجه ایران سپس به نقش آلمان در مذاکرات هسته اشاره کرد و گفت که او اطمینان دارد با مشارکت آلمان میتوان به این هدف دست یافت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزیر خارجه آلمان اظهار داشت که مجاری دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای باید بدون هیچ تردید و ابهامی به صورت دائمی مسدود شود و در عوض تحریم‌ها نیز گام به گام لغو شود. در همین زمینه یکی از اعضای تیم مذاکره کنندگان هسته‌ای ایران در ژنو نسبت به رسیدن به توافق با گروه 5 به علاوه 1 پیش از فروردین ماه اظهار امیدواری کرد. به گزارش خبرنگار اعزامی رادیو فردا به ژنو، این شخص که نخواست نامش فاش شود به خبرنگاران گفته است که به رغم اختلافات فنی و سیاسی و همچنین مسئله تحریم‌ها، تهران بسیار امیدوار است که پیش از مهلت تعیین شده به توافق سیاسی دست یابد. در خاورمیانه، محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی از اتحادیه عرب خواست ماهیانه 100 میلیون دلار به این تشکیلات بپردازد. آقای عباس این درخواست را روز پنجشنبه در نشست وزیران خارجه اتحادیه عرب در قاهره مطرح کرد. نزدیک به 2 هفته پیش در پی درخواست محمود عباس برای عضویت در دیوان بین‌المللی کیفری، دولت اسرائیل اعلام کرد از انتقال 120 میلیون دلار درآمد مالیاتی به تشکیلات خودگردان فلسطینی خودداری می‌کند. روز پنجشنبه سازمان ملل از اسرائیل خواست بیدرنگ انتقال در واقع درآمدهای مالیاتی فلسطینی را از سر بگیرد. خانم آزاده، خوب شد زبونم نگرفت.
خیلی متشکرم. حسین قویمی بود و خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. مجله نیمه شب ما همچنان ادامه داره. بعد از خبرهایی که حسین قویمی برای ما خوند، به سراغ نوشین سید حسینی با خبرهایی که شما احتمالاً از صبح در بخش‌های خبری رادیو فردا نشنیدید. همراه او باشید در برنامه چهار کنج و همچنان هم با رادیو فردا بمونید. خیلی متشکریم که تا این لحظه با ما بودید.
سلام، به برنامه این هفته چارکنج خوش اومدید. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه محمد زرقامی من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشید تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم. آبجوسازی در ایسلند در حال درست کردن آبجو از بیضه یک نوع نهنگه. این آبجو قراره که در جشنواره زمستانی موسوم به توری عرضه بشه و از بیضه نهنگ تیغباله که در فهرست گونه‌های در معرض خطر قرار داره تولید میشه. روزنامه گاردین نوشته که برای درست کردن آبجوی کالور دو، بیضه نهنگ تیغباله رو به شیوه سنتی دودی میکنند. مخالفان این آبجوهای حیوانی معتقدند که این نوآوری میتونه مقدمه ای باشه برای به بازار اومدن آبجوهای مشابهی از بیضه ببر، فیل یا حتی کرگدن. صید نهنگ تیغباله سال 2013 میلادی بعد از 2 سال ممنوعیت از سر گرفته شد. گوشت نهنگ تیغباله که دومین موجود عظیم الجثه زنده در دنیا به حساب میاد، عمدتاً به کشور ژاپن صادر میشه.
یه سکه 1 سنتی آمریکایی متعلق به اواخر قرن 18 میلادی در حراجی به قیمت حدود 2.5 میلیون دلار فروخته شد. به گزارش رویترز جزو اولین سکه هایی بوده که در آمریکا ضرب شده و تخمین زده میشه که فقط 10 عدد از این سکه موجود باشه. یک طرف این سکه نیمرخی از بانوی آزادی است و دور تا دورش هم نوشته آزادی سرمنشأ علم و صنعت. طرف دیگرش هم در وسط یه حلقه گل کلمه 1 سنت ثبت شده و دور تا دورش هم اسم کشور ایالات متحده آمریکا.
سایت جستجوگر گوگل روز دوشنبه این هفته به مناسبت 11 سال ورود پیرترین دانش آموزی که دوره دبستان رو شروع کرده، طرحی رو در سایت خودش قرار داد. بعد از اینکه دولت کنیا تحصیلات ابتدایی را عمومی و رایگان اعلام کرد، کیمانی ماروگه 84 ساله شهروند کنیا سال 2004 میلادی، یعنی 11 سال قبل، با وجود مخالفت‌های والدین دانش آموزان و مسئولان محلی برای اولین بار وارد دبستان شد و در کنار بچه‌های 6 ساله کلاس اول دبستان نشست. آقای ماروگه گفته بود که انگیزش از سواد آموزی اینه که بتونه کتاب انجیل رو بخونه و حساب کردن رو هم یاد بگیره. کیمانی ماروگه که در کتاب رکوردهای گینس به عنوان سالمندترین کسی که تحصیلات ابتدایی را شروع کرده ثبت شده و در سال 2005 میلادی، یعنی 1 سال بعد از شروع تحصیلاتش، به سازمان ملل در آمریکا رفت تا درباره اهمیت آموزش سخنرانی کنه. گوگل نوشته که طراحی مربوط به کیمانی ماروگه برای یادآوری این نکته است که هیچ وقت برای یادگیری دیر نیست.
رستورانی در مرکز چین به مشتریان زیبا غذای رایگان عرضه میکنه. این رستوران که در شهر ژنگژو قرار داره اعلام کرده که روزانه 50 نفر از مشتریان خوشقیافه‌ای که به این رستوران برن از پرداخت هزینه غذا معاف میشن. این مشتری ها قبل از سفارش غذا به بخش تشخیص زیبایی برده میشن و ازشون عکس گرفته میشه و قضاوت بر عهده هیئتی از جراحان پلاستیکه.
زیبایی بر اساس طرح چهره، چشمها، بینی و دهان تعیین میشه. روزنامه دیلی تلگراف نوشته که پیشونی برجسته از جمله امتیازها در این معیارهای زیباییه. مقام‌های محلی که از این تبلیغات خوششون نیومده گفتن که این موضوع به چهره شهرشون لطمه میزنه. رسانه‌های چینی گزارش دادن که ماموران امنیتی برای برداشتن این علامت تبلیغاتی به این رستوران کره‌ای رفتن. البته صاحبش گفته که سر حرفش مونده و طرح غذای مجانی برای خوشگل‌ها رو متوقف نخواهد کرد.
یه روحانی اهل عربستان سعودی در حکمی درست کردن آدم برفی رو به دلیل غیر اسلامی بودنش ممنوع اعلام کرده. بعد از اینکه اخیراً در شمال عربستان برف و کولاک اومد، در یکی از سایت‌های مذهبی این کشور این سوال مطرح شد که آیا پدران میتونند برای بچه‌هاشون آدم برفی درست کنند یا نه؟ خبرگزاری رویترز نوشته شیخ محمد صالح المنجد در جواب درست کردن مجسمه برفی حتی به منظور بازی و سرگرمی رو مجاز ندونسته. امسال سومین زمستان پیاپی هست که نواحی مرتفع استان تبوک در شمال عربستان سعودی در مرز با اردن با سرما و برف مواجه شده.
دولت هند یک کارمند رو که در 24 سال گذشته در مرخصی بوده بالاخره اخراج کرد. رویترز نوشته که در هند مقررات حاکم بر مشاغل دولتی طوریه که کارمندان دولتی از لحاظ امنیت شغلی تا آخر عمرشون هیچ دغدغه‌ای ندارن. با این حال یه مهندس اجرایی که در بخش خدمات عمومی مرکزی مشغول به کار بوده، آخرین تاریخ حضورش سر کار دسامبر سال 1990 میلادیه، یعنی 24 سال قبل، و در طول سالهای گذشته دائما در حال تمدید مرخصی بوده. بر اساس بیانیه‌ای که دولت هند منتشر کرده، با وجودی که 2 سال بعد از مرخصی این کارمند دولتی تحقیقات نشون داد که غیبت این فرد عمدی بوده، ولی 22 سال طول کشید که این کارمند از کارش اخراج بشه. بنابر قوانین کار در هند، اخراج کارمندان به هر دلیلی جز خلافکاری‌های مجرمانه بسیار سخته. البته به تازگی 2 ایالت راجستان و مادیا پرادش با اعمال تغییراتی در این مقررات استخدام و اخراج پرسنل رو آسان‌تر کردند. نخست وزیر هند هم برای مبارزه با غیبت کارمندها به شیوه جدیدی متوسل شده و ثبت حضور ماموران دولت در سر کار در دهلی نو به وسیله یک دستگاه اسکن اثر انگشت انجام میشه و بعد این دستگاه اطلاعات مربوط به حضور و غیاب رو در اختیار یک سایت اینترنتی قرار میده که در دسترس عمومی قرار داره.
اولین محله ای که با اسم گتو در جهان شهرت پیدا کرد در شهر ونیز ایتالیا وجود داره و قراره به مناسبت 500مین سالگرد شکل گیریش با صرف هزینه ای چند میلیون دلاری ظاهر نوعی براش ساخته بشه. کلمه گتو قرنهاست هم معنی تبعیض و جداسازیه. در این محله یهودی نشین 5 کنیسه متعلق به قرن 16 میلادی و همینطور موزه یهودی هست که قرار تعمیر و بازسازی بشند. روزنامه دیلی تلگراف بریتانیا نوشته که شورای حفاظت از میراث ونیز مسئولیت اجرای این طرح 12 میلیون دلاری رو بر عهده داره. انتظار میره که این بازسازی گسترده تا اوائل سال آینده میلادی و همزمان با برگزاری مراسم بزرگداشت اولین گتوی جهان تموم بشه. در اوائل قرن 16 میلادی رؤسای محلی ونیز حکم دادند که تمام یهودیان شهر باید در یک محله متمرکز بشند که اسم این محله به لهجه ونیزی اون زمان گتو گفته می شد. حاکمان ونیز فکر می کردند که به این ترتیب یهودی ها رو از مرکز شهر دور می کنند و با اسکانشون در محلی که به وسیله آب محصور می شه در واقع اونها رو زندانی می کنند. 8 سال بعد از شکل گیری گتو در شهر ونیز ویلیام شکسپیر نمایشنامه نویس و شاعر برجسته انگلیسی نمایشنامه تاجر ونیزی رو نوشت. گتو در ونیز به وسیله دیوار محصور بود و دروازه های این محله نیمه شب به وسیله نگهبان های مسیحی قفل می شدند و سحر هم دوباره باز می شدند. گتو که در گذر زمان تبدیل به کلمه ای فراگیر برای نامیدن جوامع یهودی در سرتاسر دنیا شد، هنوز تاریخچه‌اش آنچنان شناخته شده نیست. اون زمان هم یهودی ها فقط در صورت برسر گذاشتن کلاهی زرد یا نصب علامت به خودشون اجازه داشتند که در محله های دیگه شهر ونیز رفت آمد کنند. مقدمه ای برای کارهایی که قرنها بعد نازی ها انجام دادند. بخش از برنامه چارکنج هم تموم شد. برای بهتر کردن این هفته نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس چارکنج عدد 4 کنج @radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و چارکنج دیگر. بدرود.